حضور شما درس بستم. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه عباراتی خیلی کوتاه اما جامع و گویا درباره فلسفه و حکمت و آثار برخی از احکام و شریعت دارد. در این حکمت 252 اول از ایمان شروع کنند و بلافاصله به نماز میرسند. من با اجازه شما چند سطری از این حکمت رو تلاوت میکنم، بعد انشاءالله درباره نماز که بخشی از این حکمت هست با کمک بقیه فرازهای نهج البلاغه انشاءالله نکات تبدیل میشه. حضرت میفرمایند فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خداوند ایمان را واجب کرد برای پاک کردن از شرک. شرک در واقع اعتقاد به این است که دیگری در عالم غیر خدا تأثیری دارد. ازا شرک یا خفیف که متاسفانه اکثر بندگان خدا بهش مبتلا هستند و هستیم، یا جلیس که مثل بت‌پرستی و غیر است. در شرک خفی خدا در قرآن کریم فرمود و ما اکثرهم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثر بندگان من به خدا ایمان نمی آورند مگر اینکه در همون حال شرک هم دارند. این شرک خفی شاید بیشتر منظور است. ایمان پاک کننده شرک است، یعنی هر چقدر ایمان تقویت بشود شرک تضعیف میشود و انشاءالله رخت برمیبندد. به جهت اینکه بهره عزیزان از نهج البلاغه در این فرصت کوتاه حد اکثری باشه، فقط یک کد از نهج البلاغه برای این در واقع فراز اول حکمت 252 اشاره میکنم و عبور میکنم، چون موضوع ما نماز است. اگر خواستیم ایمانمون به صورت واقعی و عینی تقویت بشود که لازمه و نتیجه اون میشود دفع شرک، رفع شرک، حکمت 31 نهج البلاغه برای این مسیر دستورالعملی بی‌نظیر است. حکمت 31 نهج البلاغه. کسی از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کرد ایمان یعنی چه؟ حضرت به جای اینکه ایمان رو با لوازم تئوری که اون تعریف بکنن، به لوازم عملی اون تعریف کردن و ارکان ایمان رو شروع به بیان فرمودن. فرمودن ایمان 4 رکن دارد: صبر و یقین، عدل و جهاد. و هر کدوم از صبر، یقین و عدل و جهاد رو هم 4 شعبه کردن و اثر هر کدوم از اینها رو هم خیلی ساده ولی دقیق بیان فرمودن که انسان اگر همین شعبه های 4گانه 4 رکن ایمان، یعنی 16 نکته رو از حکمت 31 بیاموزد و زحمت بکشد بر اساس اونها برای خودش و رشد خودش برنامه‌ریزد، یقینا به عالی‌ترین درجات ایمان خواهد رسید. عرض کردم چون بحث ما موضوع اصلی طبق دستور عزیزان نماز هست، من فقط اشارتاً از بحث ایمان به نکته‌ای تقدیم کردم و عبور. اما به نماز میرسند در همون حکمت 250 می‌فرماید و صلاته تنزیحا عن الکبر، خداوند متعال نماز را واجب فرمود برای منزه کردن انسان از خطر کبر. کبر خود را بزرگ پنداشتن است، غیر از عجب است، غیر از غرور است. غرور سریع خوردن به واسطه عاملی بیرون از نفس است که مثل مال، مقام، شهرت، نسب، امثال مدرج، اینا انسان رو فریب میدن. جوانی، زیبایی، بیان خوب، اینا از بیرون انگار آدم فریب. عجب اونجاست که انسان خودش رو بپسندد. اما اگر خودش رو برتر دید میشود کبر. کبر تنه به تنه کبریایی خدا زدن است. امیرالمومنین می‌فرماید فلسفه وجود نماز منزه نگه داشتن انسان از کبر است. ارزش این گنج بزرگ که در قالب 4-5 کلمه رایگان دست من شما رسیده فقط وقتی فهمی شود که ما عمق خطر و مهلکه کر و استکبار رو بشیم. وقتی نماز برپا می داریم روزی حداقل 5 مرتبه نفس خودمون رو از ابتلا به خطر مهلک کبر منزه می کنیم و پاک نگه می داریم. تا قدر تا وقتی که در واقع ضربه‌ای که کبر و استکبار می تونه به انسان بزنه رو درک نکنیم ارزش نماز بنابراین فهم نمی شه. برای اینکه این اتفاق بیفته همه عزیزان و سروران گرامی رو ارجاع میدم به خطبه 192 گم نهج البلاغه شریف. بسیار بسیار حیاتی اونس با خطبه 192 گم نهج البلاغه. بنده قاعدتا نمیتونم تمام این خطبه رو که خطبه نسبتا طولانی هم هست برای عزیزان بخونم. گزارشی از این خطبه محضر شما عرض میکنم که معروف به خطبه قاطعه یعنی در هم شکنده. برای درک اثر کبر و استکبار در سقوط انسان و هر مخلوق دیگری همین بحث که مولا علی علیه السلام در خطبه 192 می‌فرماید وقتی خداوند عالم اراده کرد انسان خلق کند و در زمین خلیفه خودش قرار بدهد آدم علیه السلام رو خلق کند به قوتی همه از قرآن باش آشنا هستیم صبح اعلام کرد و چه شد و خلاصه آدم رو خلق کرد از روحش در روح دمید و دستور داد وقتی در روح هم در روح دمیدن فقط اوله ساجد همه شما موجودات اون مقام در او سجده کنید. فسجدوا الا ابلیس یا فسجدت الملائکه و کلهم الا همه فرشته ها سجده کردن مگر ابلیس. ابلیس هم که میدانید استثنای منطقی یعنی ابلیس فرشته نبود جهت عباداتی که کرده بود در مقام فرشتگان قرار گرفت. نکته خیلی خیلی دقیقه خیلی قدر نماز به نظر بنده هیچ جا به اندازه خود به قاطعه شناخته نخواهد شد. خب بعد امیرالمومنین علیه السلام گفتگو و محاجه خدا و ابلیس رو نقل کردن. نکته اینجاست علی علیه السلام میفرماید ابلیس قبل از این داستان یعنی قبل از امتناع از سجده به آدم که دستور خداوند متعال بود 6000 سال عبادت خدا رو کرد. 6000 سال خیلی عدد بزرگی است برای یک نفر. 6000 سالی که حضرت در نهج البلاغه در خطبه 192 می‌فرماید شما چه می‌دانید که به حساب سال دنیوی بود یا سال اخروی؟ که اگر به حساب سال اخروی باشد طبق آیه قرآن ان یوما عند ربک کالف سنه من قبل یه روز نزد پروردگار تو مثل 1000 سال دنیاست. چه عدد نجومی میشه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ابلیس ملعون قبل از امر خدا به سجده بر آدم که امتناع کرد 6000 سال با این احتمال که شاید حساب اخروی باشه هیچون و چرا امر خدا رو امتثال کرد عبادت خدا کرد فقط به خاطر یک بار استکبار در مقابل امر خدا برای همیشه از درگاه خدا رانده شد. خدا دستور داد من لعنتش میکنم فرشته ها لعنتش میکنن همه شما لعنت کنندگان هم او رو لعنت بکنن فقط برای یک استکبار. آیا برای انسان باهوش همینقدر کافی نیست که روزها و شبها بنشیند به تفکر که خدایا من از وقتی دست چپ و راستم شناختم چقدر کبر و استکبار. ابلیس بعد از 6000 سال عبادت که حتی اگر حساب زمینی هم بکنیم بگیم 6360 مثلا به تعبیر بعضی از محققین کلن مگه عمر حضور انسان در زمین چقدر بود؟ از حرفای باستان شناسا اینا که عبور کنید که خیلی اشرت شده خیلی از محققین معتقدن در اساس مبانی و منابع صحیح که نهایتاً حضور آدم و نسلش در زمین 6 الی 7000 سال فرد خاصی نگذشت ازش. 6000 سال عبادت کرده بود، یک بار اطاعت نکرد به خاطر استکبار. علی علیه السلام در این خطبه می فرماید: پس ابلیس امام المستکبرین، هر کس استکبار می ورزه پیشوای او ابلیس است. ابلیس قرص چقدر هلاکت آوره این استکبار، خیلی سنگینه. خدا نماز را واجب کرد تنزیها للکبر. من 2 دقیقه میخوام بگم آخه کبر مگه چه بلایی سر انسان یا موجود میاره که اینقدر نابود میشه به راحتی. مسئله خیلی دقیقه در فضاهای علوم معقول و روایات خیلی عمیق ما، منتها خیلی سادهش در محضر اساتید عزیز به حد بیان ضعیف من این. همان گونه که دستگاه خنک کننده که همین الان شما احتمالاً در محل اقامتتون ازش بهره می‌برید، همه حساسیت و اثرش به جریان الکتریسیته است که از طریق سیم‌کشی و امثال این بهش برسه و یک لحظه اگر قطع بشه این دستگاه ولو میلیاردها برای چیله و چیز هم قطع کرده باشن دو دست که نمی‌کرده، چون خنک نمی‌کنه که بر رفته. انسان و غیر انسان، ما سبلزا همه اصالت و وجودشون متکیه به اتصال به واجب الوجوده، به اصل هست، به اصل هست. آنی که این اتصال قطع بشه انسان سقوط کنه. ظاهر انسانه ولی باطن تنزل کرده به حیوانات، گاهی به انعام و چارپایان، گاهی به سبا و درندگان، گاهی هم به تعبیر قرآن بل هم ازل دوستن بستر از اون میشه بدفتن. یعنی یه سقوط آزاد از مقام خلیفت اللهی و اسفل اصلافه. استکبار عایق بین اتصال انسان با اصل وجود خدا نبتار. ابلیس اگر با یک استکبار سقوط کرد، چون دیگه اتصالش قد شد. ای یوحناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم شما اگر از این جای پرسیدن که چی هستی، شناسنامت اینه: همه ما فقیر خدایی. فقیر برای چی بهش فقیر گفتن؟ اینقدر نداره که ستون فقراتش داره میشه. میدانید شما اساتید عزیز عرب الفاظ رو خیلی با دقت استفاده میکرده. به یک مفهوم که ما میگیم مثلا فقیر، اون ده ها عنوان میداده. مسکین چرا میگفته؟ وقتی کار به استخونش میرسیده میگفته مسکین. ستون فقراتش داره میشکنه میگفته فقیر. انگار دیگه توان راست قامت و راست کردن دیگه نداره. درسته؟ خدا هم میفهمه برید با افتخار به همه عالم بگید ما فقیر خدایی. خب فقیر باید چه کنه که بمانه؟ نمیره نابود بشه، باید که غنی بشه. غنی چیه؟ یکی بیشتر دیگه ما رو جمع میبنده، اما غنی رو فرد میده. والله هو الغنی الحمید. شما به ما یاد دادید وقتی ضمیر فرد که در این آیه هو باشه، بین مبتدا یعنی الله و خبر یعنی الغنی قرار گرفت، افاده حصر میکنه. یعنی در همه هستی جز الله هیچ کس غنی نیست. والله هو الغنی الحمید. خب وقتی یک ثروتمند فقط در عالم هست، همه فقرا در خونه یک نفر میرن، اونی که غنی هسته. حالا اگر کسی خیال کرد خودش غنی است، دیگه فقیر نیست، در خونه غنی میره؟ نه. و آیا واقعا غنی شده؟ نه، خیال کرده. لذا کبر محصول خیالات، تخیل، دروغه. یک لحظه اساتید عزیز، همین الان، آن الان خدا اراده کنه حافظه این گوینده رو بگیره، همین الان تصور کنید من چی باید بگم. فرض کنیم من همین الان کلن حافظم پاک شد، نمیدونم برای چی اینجا نشستم، اینجا کجاست، شما چرا اینجایید؟ چی داره منو میبینه؟ اینا چرا تو پیش منه؟ چی میگفتم؟ بعد چی باید بگم؟ کجا باید برم؟ اصلا من کیم؟ اسمم چی بود؟ یه لحظه، یک آن، لحظم نه. اراده کنه خدا حافظه منو بگیر. نمیتونم تکون بخورم، نمیدونم برای چی باید بشینم، چی هستم، ز کجا آمدم، آمدنم برده چه. همینقدر کافی نیست که باور کنیم ما هیچی؟ ایها الناس، انتم الفقراء. هممون فقیریم ما. پیغمبر فقیر، امیر المؤمنین فقیر، امام زمان فقیر، انبیا فقیر، ملائک فقیر، مقربین فقیر. اگر علی علیه السلام نیست چه شب هر شب در مسجد کوفه ناله میزد مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. همه فقیرن تعارف نداره. امیر المؤمنین هم بدون لطف و فیض و اراده و عنایت خدا هیچ چیز نداره. هیچ کس استقلالا از خودش هیچ چیزی نداره. خب گرچه این حقیقت برای انسان بی معرفت کدورت آور است. آقا یعنی که همه رو گدا گشنه تصور کرده خدا که ای بریم در خود. اما برای آدم با معرفت افتخاری بالاتر از این نیست. در بازار برده فروش ها بگم این برده کیست؟ بگم این برده ابو سفیانه، اون برده ابو جهله، این برده آمریکاست، این هم برده خداست. مضافون الهی ببینش از اومده. بنده معتقدم بر اساس همین تبیین از پیامبر اگر نقل شده است که فرمود الفقر و فخری، این فقر و فخر و فقر مالی، اون که کاد الفقر و انگرکونت خوب دار. الفقر و فخری، افتخار ما اینه که فقیریم. اما فقیر کی هستیم؟ فقیره؟ ببینید الان اگر ما دو نفر راننده شخصی، یعنی دو نفر که اصلا استخدام شدن برای یه شخصی رانندگی کنن، کنار هم بذاریم، اگر نشناسیم میگه خب جفتتون بندگان خدا، هی زنگ میزنم بدو آقا میخواد بره فلان جا، بدو آقا میخواد بره. راننده شخصی بعد یاد یکی بپرسید خب حالا تو راننده کی هستی؟ دیگه من راننده مقام معظم رهبری ام. خدا وکیلی خود ما میخوان دستشو بزنن که وای خوش به حالش راننده شخصی مقام معظم چی شد؟ فرق میکنه که راننده کی بودن مهمه. راننده کی بودن؟ این راننده مقام معظم رهبری است. این نقل و رهبر انقلاب با دست خودش به فلان، این انگشتر مقام معظم، این چفتیده مقام معظم رهبری است. درسته؟ فقر پیغمبر فقر پیغمبر است، چون فقر به خداست. خب جلوی این فقر که میتونه انسان رو به هر لحظه و آن به خدا وصل بکنه و غنی بکنه، چون فقیر مادامی که به غنی وصله غنیه دیگه، فقیر نیست، یعنی به دیگران چه احتیاجی نداره. اون چیزی که این اتصال رو قطع میکنه مثل قطع اتصال برق از کوله، چدره؟ استکباره. این که خیال کنه خودش چه سیرانه استکبار. استکبار ما رو در عرض خدا قرار میده، در حالی که قبلش در طول خدا بود. فیض از اون میرسید، ما هم شاکر بودیم استفاده. حالا کنار خدا بایسته میگه البته تو که خیلی فیض داری، از ما هم داریم. تخیل این شیطان رو زمین زده بعد از 6000 سال عبادت چیه؟ حالا امیر المؤمنین فقط میتونه دست ما رو بگیره بگه میخوای سقوط نکنی؟ نماز، نماز، از درقل روزی 5 بار با همه ادعایی که داری، مدرش ما اینه، شهرت ما اینه، بابای ما فلانکاره است، ما خودم روزی 1000 تا برده آزاد میکنیم، با همه این ادا از داره که هیچ خودمش ترفتی نداره، خود دادن از جیب خدا. وقتی به سمتت داره حیولای شر و استکبار میاد، سریع به دو فضل خاک خودتو به خاک بنداز در مقابل همین دو کبر. مستحب به من یه محرم زیر پیش دینیت بذاری، دینیت هم به خاک بماز. آقای تحقیر انسان نیست، این تعظیم انسانه، چون انسان دو بعده رحمانی و شیطانی داره و حیوانی داره. اگر نخواد تسلیم اون بُعد حیوانی شیطانی بشه، باید بُعد رحمانیشو تقویت کنه. برای اینکه اون بُعد حیوانی و شیطانی خود زمین بزنه، نماز خیلی راحت کمکش. نفس اژدرهاست، کوچه خفته از غم بی‌آلتی افسرده است. خب این یک نکته. پس اصل فلسفه وجوب نماز یا تشریع نماز مستحب یا واجب برای اینکه کبر در ما کبره نبنده، که اگر به بنده عایق بشه، عایق بشه دیگه اتصال ما با خدا قطع بشه، اتصال ما با خدا قطع بشه، یعنی فقیره، بیچاره، فلک زده که دیگه هیچ غنی او رو تحویله دستش به غنی این ها نمیره دیگه، نابود حلی ارحم الفقیره الا الغنی. بعد از این نکته، به اثر نماز در انجام تکالیف سخت انقلابی و اجتماعی بسن. الله اکبر. امیر المؤمنین سلام الله علیه برای سخت‌ترین بخش از منطقه حکومتی عظیم زمان خودش بهترین یار خودش رو انتخاب کرده، جناب مالک اشتر، رضوان خدا بر مالک اشتر. و مالک اشتر رو فرستاده به مصر. مصر خیلی جای سختیه. قبل از ایشون محمد بن ابی بکر حاکم مصر بوده. این مرد بزرگ که از کودکی در دامن مولا علی علیه السلام بزرگ شده و بعد از ابوبکر امیرالمومنین پدرش بوده. خیلی هم با فضیلت آخرم در مصر شهید شده. ولی کار سختی بوده. مولا علی علیه السلام نامه میده به محمد بن ابی بکر که مالک اشتر رو جایگزین تو کردم، حکومت رو تحویلش بده بیا پیش من. که خب نتیجه چیز دیگه شد، مالک اشتر تو مسیر توسط یاران معاویه مسموم شد و به شهادت رسید. محمد بن ابی بکر اینجا ماندگار شد و در همونجا هم در راه امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید. فرض این که ببینید چقدر فرمانداری مصر کار سخت و پیچیده است که امیرالمومنین حتی دیگر گوشه خودش محمد علی بکر میگه نه، این در حد شما نیست، بیا مالک اشتر بده. مالک اشتر رو که میفرستن، عالی ترین و بلندترین نامه عمر خودشون علی علیه السلام به مالک اشتر میفرستن که معروف به عهدنامه مالک اشتر است، که دنیا در مقابل یک خطش مربوطه. شاخه 1400 خورده ای سال پیش یک انسانی به قول گستاف دوم بی انصاف در تاریخ تمدن یه عربی چقدر احاسه داشته، چطوری این همه دانش داشته که همه نظامات یک حکومت کامل رو در یه نامه 10 صفحه‌ای جمع کرد، از نظام مالیاتش، مدیریت اقتصادیش، فرهنگیش، امنیتش و همه چیش. برای همچین اداره سختی، برای مرد بزرگی به اسم مالک اشتر نامه حضرت نوشته. ببینید الله اکبر که علی علیه السلام نماز رو در کجای این دستورالعمل بوده. نماز و انس با خدا رو کجا گذاشته؟ در بند دهم، بند نهم از نامه 53 به مالک اشتر اینگونه نوشته: وجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام و ان کانت کلها لله اذا صلحت فی حمدیه و سلمت من هر بعیده ولیکن فی خاصت ما تکلس بهی لله دینک اقامت و فرائزه التي هي له خاصه فاعط الله من بدنك في ليلك و نهارك. مولا علیه السلام به مالک اشتری که این همه کار به پیشش گذاشته، مدیریت پیچیده سرزمین بزرگی به اسم مصر گذاشته و در جاهای دیگه همین نامه فرماید هرگز از این که به خاطر شدت و حدت خدمت بدنت فرسوده میشه نگران نباش، چون عجزی که در انتظار تو بیارزه به این که نابود بشی اصلا در این پس. اما درباره عبادت با خدا که گلش نمازه به مالک اشتر این گونه نوشته است: نیکوترین وقت و بهترین ساعات شبانه روز است برای رابطه بین خود و خدای خود اتفاق. اگرچه همه وقت ها برای پدر است، اگر نیت درست و رعیت در آسایش قرار داشته باشد. از کارهایی که به خدا اختصاص دارد و باید با اخلاص انجام بدهی، انجام واجباتی است که ویژه پروردگار است که معلوم مصداق اتمش نماز است. پس در بخشی از شب و روز وجود خودت را به پرستش خدا اختصاص ده و آنچه تو را به خدا نزدیک می کند بی عیب و نقصانی انجام ده، اگرچه دچار خستگی جسم شد. بعد البته در مورد نماز جماعت هم یک توصیه راهبردی دارن. می فرمان هنگامی که نماز جماعت می خوانی نه با طولانی کردن نماز مردم را پراکنده ساز و نه آنکه آن را تباه، اینقدر هم تون نخون که اصلا هیچ حضور قلبی هیچ معذریتی بشه، زیرا در میان مردم بیمار یا صاحب حاجتی وجود داره. آنگاه که پیامبر مرا به یمن میفرستاد از او پرسیدم با مردم چگونه نماز بخوانم، فرمود در حد توان ناتوانان نماز بگذار و بر مؤمنان مهربان باش. نماز دو تا نکته دارش بس. نکته اصلی که بحث ما این بود که حضرت به همچین مدیر سرشروعی میفرماید بهترین وقت شبانه روزی که برای ارتباط با خدا، مثل سحر، مثل دم غروب، لحظات اذان، بین طلوعین، این وقتا رو بذار برای نماز، بذار برای عبادت. در همین نامه میفرماید یه وقت نکنه، وقتی که کاری نداری نماز اول وقت بخون، وقتی سر شلوغ به کار نماز تأخیر بندازی. تو همین نامه وقتی اینجوری نشه بگی آقا چرا نماز اول وقت نخوندی الان کار داشتی. به قول شهید رجایی به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت نماز داشت. فقط کسانی که ارزش نماز با حضور قلب رو درک کردن میفهمند که چرا امام جامعه به یک فرماندار توصیه میکنه وقت نمازت رو اصلا با هیچ چیز دیگه عوض نکن. انسان مؤمن جز با حول و قوه الهی نمیتونه موفقیتی کسب بکنه، نمیتونه تهدیدی رو درک بکنه. اتصالش به عالم غیب در لحظات خاص، در خلوت مناجات یا در نماز، اون پمپ بنزین معنوی و روحی است که باعث میشه اتصال بین او و آسمان برقرار بشه و فیض الهی و امدادهای غیبی نصیبش بشه. عبادت مخصوصا نماز که ستون دین است. درباره نماز باز هم در نهج بلاغه مطالب متنوعی داریم، اما پر کردن ذهن از انبوه اطلاعات هیچ خاصیتی نداره. اگر همین دو سه نکته مسمح نظر گوینده بیچاره و شنونده عزیز باشه، گفت دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دست است. گفتم که الف، گفت دیگر هیچ نگوید در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. اولا آقای انسان، نماز برای تنزیه از کفر، از کبر تشریح شده. کبر و استکبار اون عاملی است که اگر کسی یک بار فقط بهش در مقابل خدا آزده بشه برای همیشه سود کرده، چون در خطبه 192 علی علیه السلام می فرماید خدایی که درباره ابلیسی که 6000 سال عبادت کرد و فقط یک بار استکبار کرد این برخورد کرده، دیگه با من و شمایی که 6000 سال عبادت نکردیم ببینیم. سپر محافظت از این که ما سبوت بکنیم نماز، نمیذاره ما برای خودم عددی حساب بشیم، کبری و کبریایی و استکبار. خدا در قرآن کریم رسمن فرمود من یک اعتنایی به مستکبرین تا میگم مستکبر ذهنتون به آمریکایی ها نره. فقط استکبار یک صفتی است که در فرد، در خانواده، در طایفه، در یک مدیر، در یک دولت و همه چیز استکبار. آیش اینه ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. مرا بخوانید تا برای شما اجابت. به محض این که خدا اینو میگه ذهن شما چی میاد؟ اکثر مردم ذهنشون تصور یک تعارف میاد، مثل که بنده مثلا داشتم مزدی خوردم شما رد شد بسن بفرمید، شما دیدی میل نداری گفت رد شما درد نکنه میل نداری. واقعا این آیه داره اینو میگه؟ بفرمایید دعا کنید در خدمتی ادعونی استجب لکم. اگر این قسمت با صدره آیه روی تعارف بیده، یعنی خدا خواسته بگه هر وقت دلت خواستی بیا، پس چرا بعدش تهدید میکنه؟ بلا فاصله انسان در الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، انسانی که از عبادت من استکبار میبرزم به زودی با خفت و خاری داخل کرد. خدای خب تعارف کردی، چی گفته تعارف کردن؟ تو وقتی اهل دعا نیستی یعنی احساس میکنی نیازی به خدا نداری، و توی که احساس میکنی نیاز به خدا نداری استکبار داری، و توی که استکبار داری خودتو هم عرض خدا قرار داری که من دارم خدام دارد، البته خدا بیشتر دارد ولی منم دارم. چون اگه نداری خودتو فهمیده بودی آنن و آنن دست دعا بود. اولین نکته که امروز ثبتیم شد این بود نماز سفر شرط است که شیطان با یک استکبار شد. نکته دوم این است که کسانی که مسئولیت دارن، مسئولیت تربیت خانواده، مسئولیت مدیریت یک مجلس، مسئولیت فکری انقلاب، هرچی این مسئولیت مهمتر و حساستر و سنگینتر می شود نمازشان باید بشنگتر شد. نماز اول وقت با حضور قلب، با توجه، زیبا، پرمغز نماز خدا سنگین ترین مأموریت عالم هستی رو بسیش پیامبر بسیش. خیلی سنگین که وقتی آمد از کوه پایین تنش میلرز، اون درک میکرد چه کار سختی بسیش. اومد به خودش پیچیدی پیچید و گوشه قرار گرفت، آیه نازل شد یا ایها المزمل، ای کسی که به خودت چید یا مدثرم، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. بریم شده انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی یک سخن سنگین به اسم قرآن میخوایم بر تو نازل اشکال بکنه، در تو واجبه برای این که تحمل اون بار رو داشته باشی، خیانت بکنی، حفاظت بکنی، فتحجت بهی نافلتن زک، نیمه شب بلند شو نمازی بخوان که برای تو واجب است. عسى ان یبعثك ربک مقاما محمودا، امید است به برکت نماز شب خدا مقام محمود یعنی شفاعت کبرا به تو. نماز شب بر ما مستحب و پیامبر واجب. این هم نکته دوم است. فرماندار و استاندار و رئیس و دستور و رهبر و وزیر و وکیل خیلی باید نماز باشه، نمازتر باشه تا یک کاسه باز، چون اینها در معرض هم یک امضای یک وزیر که وقتی تونه با زندگی میلیون ها نفر داشت، یک خطای یک وزیر، یک اغماز، یک متوجهی. نماز روح رو پالایش میکنه، این روح میتونه اشراف بشه، میتونه جلب بیوزاد بشه. انشاءالله خداوند متعال این چه گفتیم رو اول به خودمون توفیق عملش رو اهدایت کنه و بعد هم به همه عزیزان و سرداران گرامی موفقیت اصلا در نهجر بلاغه خواندن که من درس کردم با همه ضعف و عجز دستم یک میشه یک دیگر مروالی های اقوانی که در آوردم حتی همون یه دونه رو نشد اون در پیش رنگ شده باز ببینید چه جمعی نحصول بلده و ما چه گرسنگانی هستیم که کنار این جنگ داریم از قبر. اولا خدا به همه تون توفیق بده بخوانید، بفهمید، عمل کنید و ترویج کنید، کسانی از خدا انشاءالله لذت واقعی نماز پسندیده و مرسی خودش رو انشاءالله به همه ما اتفاق مجددن از همه سروران گرامی خصوصا مسجد بدن اتحاد تشکر دارم از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.